به پادکست برنامه چشم‌انداز گوش می‌کنید. همبستگی ملی در ایران چگونه مستحکم‌تر می‌شود؟ سیاست‌های جمهوری اسلامی به ویژه در حوزه زبان و فرهنگ چه تأثیری بر همگرایی یا واگرایی اقلیت‌ها و جامعه ایران دارد؟ در چشم‌انداز همراه ما باشید. من سیما ثابت هستم. در برنامه دیشب چشم‌انداز به تبعات سیاست‌های جمهوری اسلامی در قبال اقلیت‌های ایران به ویژه در حوزه زبان و فرهنگ پرداختیم. به دلیل کمبود وقت و ناتمام ماندن بحث مهمان‌ها، همونطور که اعلام کرده بودیم، امشب همین بحث رو در چشم‌انداز ادامه می‌دیم. در برنامه امشب با 4 مهمان صحبت می‌کنیم: داریوش آشوری، زبانشناس و مترجم، تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده تاریخ اجتماعی، و هاشم احمدزاده، پژوهشگر مسائل خاورمیانه و همراه عرفان ثابتی، جامعه شناس و پژوهشگر فلسفه، مهمانان ما هستند. ابتدا به منچستر میریم و صحبت رو با عرفان ثابتی، جامعه شناس و پژوهشگر فلسفه شروع میکنیم که دیشب در انتهای صحبت به ما پیوستند. آقای ثابتی، خوش آمد میگم. عذرخواهی مجدد من رو بپذیرید که دیشب فقط 2 دقیقه تونستیم در خدمتتون باشیم. صحبت رو دیشب با این به پایان بردیم، با این گفته در واقع برخس به پایان بردیم که وطن یعنی همه ما. این ما برای جامعه ایران دقیقا به چه معنیه؟
خیلی ممنون. این اتفاقا برخس، ما امروز میدونیم که این جمله‌ای که، یعنی این بیتی که در اون شعر خودش گفته، متأثر هست از منطق الطیر عطار. اتفاقا چون آشنا بوده داستان، حالا منطق الطیر چیه؟ 30 پرندن 30 مرغن که به دنبال 30 مرغ میگردن. آخر اون داستان میفهمن که این پیوند و همبستگی 30 خودشون، اون 30 پرنده 30 مرغ رو تشکیل میده. یعنی 30 مرغی بیرون از این 30 پرنده وجود نداره. حالا همبستگی، وقتی ما میگیم ما، این نکته رو باید در نظر بگیریم که وقتی همبستگی باشه، حاصل این مایی که تشکیل میشه از حاصل جمع تک تک افراد بیشتر. مثلا یک ارتشی اگر خیلی همبستگی درش باشه و 50,000 نفر سرباز داشته باشه، اون ارتش نیروش از جمع مجموعه نیروی 50,000 نفر بیشتره. یا سازمان ملل، اگر بین اعضا همبستگی وجود داشته، قدرت سازمان ملل از قدرت اون 200 کشور رو هم باز یه چیزی بیشتر. یعنی ثمره همبستگی از نظر وجودی حتی یک نیروی فزاینده‌ای رو به ما ایجاد می‌کنه. حالا ما، واقعیت اینه که اگر که در یک کشوری مشکل داریم، سوء زن داریم، رقابت بیش از حد داریم، احساس حسادت داریم، احساس ناامنی داریم، این نشون دهنده ضعف همبستگیه. چون اگر که احساس همبستگی وجود داشته باشه، یعنی همه احساس کنن که عضو یک پیکره واحدن، اصلا سوء زن به وجود نمیاد، حسادتی رخ نمیده، رقابت شدیدی رخ نمیده. چرا؟ چون میخوام اینجا این نکته تاکید کنم. معمولا میگن این منافع آدم هاست که تعیین میکنه که برن هویت های مشترکی رو شکل بدن. من میخوام بگم اتفاقا برعکسه. ما اگه تعریف خودمون رو از هویت عوض بکنیم، اون وقت است که میتونیم منافع مشترکی رو بفهمیم که داریم. یعنی یک روانشناس سیاسی به اسم کریستیان مونرو آمد رفت نوع دوستی رو بررسی که آدمای مختلف، مثلا کسایی که رفتن بخش عمده از ثروتشون رو بخشیدن، یا رفتن جونشون رو برای نجات غریبه ها به خطر انداختن، یا آلمانیایی که در دوره نازی اصلا یهودی نبودن اما برای پناه دادن به یهودیان جون خودشون رو به خطر انداختن. این کریستیان مونرو بیره همه این 25 تا نودوس مختلف که کارهای مختلف کرده بودن بررسی میکنه، میبینه اینها اتفاقا برخلاف این که فکر میکنیم که آدمایی که منفعت مشترک دارن میرن یه گروهی رو تشکیل میدن که از هویت واحد شکل بدن، برعکس آدمای نودوس تعریفی که از هویت خودشون دارن فرق میکنه. یعنی میگن من انسان منافعم گره خورده با دیگران، به همین دلیله که اونی که یهودی نیست جونشو برای یهودی به خطر. حالا در ایران من اینو بخوام تاکید کنم، مثل الجزایر فرض کنید، وقتی که 2 سال پیش مردم به خیابان آمدن، اول پزشکا اومدن به خیابان، دولت اونا رو سرکوب کرد. اینا اومدن بگن بوتفلیقه حق نداره برای دور پنجم دوباره نامزدی ریاست جمهوری شد، پزشکا رو سرکوب کرد. بعد معلم ها آموزگارا اومدن، دولت اونا رو هم سرکوب کرد. بعد یه دفعه اینا اومدن گفتن، پزشکا اومدن پیشنهاد دادن به معلم ها، گفتن که این اشتباهه، ما اگه تک تک گروه ها تنها به میدان بیایم، دولت ما رو راحت سرکوب میکنه، اما اگه ما گروه های مختلف، جنبش های مختلف به هم بپیوندیم، دولت نمیتونه ما رو سرکوب کنه. و همین شد.
ببینید، در اگه اجازه بدید من یکم مشخصتر برگردم به موضوعی که ما رو رسون به اونجایی که در مورد وطن و وطن ما حرف زدیم. قانون و حکومت این وسط چه نقشی ایفا میکنه برای شکل دادن به این همبستگی اجتماعی که شما ازش صحبت میکنید؟ ما اگر قرار بشه این رو در مورد جمهوری اسلامی بگیم، خب جمهوری اسلامی یه همچین مسیر رو طی نمیکنه. جمهوری اسلامی خیلی خوانی نیست که همه با هم متحد باشن، همبستگی و یک پارچگی باشه. اونجوری شما میگید اون تفکر ایجاد بشه که همه فکر کنن بخشی از هم هستند و همه با هم بخوان یک اقدام جمعی رو انجام بدن.
اتفاقا دقیقا همینه. جمهوری اسلامی چون میدونه تفرقه و جدایی، ببینید اینا مثل هم نقطه است، نقطه ها رو به راحتی میتونه سرکوب کنه. نقطه ها هم اگه به هم، یعنی جنبش های مختلف، گروه های مختلف به هم وصل بشن، یه خط میشه، یه جبهه واحد میشه. یعنی جبهه رو جمهوری اسلامی یا هر حکومت تمامیت خواهی دیگه نمیتونه به اون راحتی سرکوب بکنه.
حالا این وقتی به حیطه زبان میرسه، وقتی که زبانهای مادری در گوشه و کنار ایران اجازه این رو ندارند که در فضای عادی یک جامعه رشد و نمو داشته باشن، مردم بهشون بتونن صحبت کنن، فرض کنید شما یه ترک هستید، یه کرد هستید، یک لور هستید، هر کدوم از این زبانها که زبان مادری شماست در تقابل با زبان فارسی قرار میگیره، این تقابل از کجا میاد؟ و اصولا به عنوان یک جامعه شناس شما فکر میکنید چرا این مسئله لاینحل مونده؟ این جواب ساده ای نداره. ولی وقتی شما از نامگذاری یک صنف در تهران منع میشید که یک نام کردی، ترکی، لوری نذارید، من برمیگردم به در واقع پس زمینه خبری که باعث شده بود اصلا به این موضوع بپردازیم، که بعدا هم حالا خیلی شتاب زده تکذیب شد، اما در واقع میدونیم که محدودیت هایی وجود داره برای زبان هایی که در گوشه و کنار ایران هستند و همینجور برای نامگذاری فرزندانشون. این رو باید چجوری حل کرد و چگونه میشه یک همبستگی اجتماعی در داخل ایران شکل بگیره ولی در کنار اون حقوق همه حفظ بشه، آنچنان که خودشون رو از صمیم وجود شهروند محسوب بکنن؟ قانون چه باید بکنه؟ حکومت چه کار باید بکنه؟
قانون اون کشور که متاسفانه اینجوری نیست در جمهوری اسلامی، باید نه تنها برابری در مثلا ثروت، آموزش، دسترسی به بهداشت رو تضمین بکنه، بلکه این نکته خیلی مهم اینه، به قول رونالد دورکین فیلسوف معروف حقوق لیبرال میگفت یه جامعه سیاسی لیبرال باید به همه اعضای خودش احترام و علاقه یکسانی داشته باشه، به تعبیر دیگه امروزی تر باید منزلت اعضای اون جامعه برابر باشه. این خیلی مهمه. یعنی چی؟ یعنی نه تنها دسترسی به مثلا به یک امور عینی که میشه اندازه گرفت، دسترسی به بهداشت و آموزش و ثروت باید یکسان باشه، بلکه نوعی باید بگیم باز توزیع است، عادلانه و منصفانه منزلت باشه. یعنی در یک جامعه درست شمولگرای لیبرال و نه یک جامعه مثل جمهوری اسلامی، نباید یه حکومتی بیاد بگه شهروند یا این هویت رو داری یا اون هویت. اتفاقا باید اینجوری باشه که هم میشه این هویت رو داشت، هم میشه اون هویت رو داشت. یعنی هم
میشه مشخص هر بگید منظورتون،
یعنی همیشه. ببین اصلا من از خودم مثال بزنم، مثال واضح بزنم، بحث از یه حالت انتزاعی خارج کنم. دقیقا. من از طرف بنده از طرف مادری هم یهودی هستم، هم کرد هستم، هم لور، از طرف پدری هم شیعه هستم، هم عرب، هم خراسانی، اما من ایرانی هستم. یعنی ایرانی بودن من مثل یه توپ 40 تیکه است که همه این هویت ها ایرانی بودن من تشکیل میده. یعنی من نمیتونم از این هویتم بیام بگم بخش کرد بودنش مهمتره یا زبون فارسی مهمتره یا زبون کردی مهمتره یا زبان عربی مهمتره. اصلا ایران بدون اینها ایران نیست. ایران یه هویت موزاییکیه. ما هیچ کشوری به ویژه کشورهای مثل ایران هویت ناب نداریم که بخوایم بگیم یه هویت نابی داریم یا یه زبانی داریم که از بقیه زبانها برتره. زبان فارسی هم زبان میانجیه. میانجی یعنی واسطه، یعنی ما آدم ها همه جا تو هر کشوری احتیاج داریم با هم رابطه داشته باشیم. یه زبانی زبان فارسی میانجیه، اما این به این معنی نیست که زبان فارسی برتر از بقیه زبون هاست، بهتر از بقیه زبون هاست، یا یه جور مثلا ویژگی ذاتی داره.
اتفاقا نکته جالب اشاره کردید آقای ثابتی، برای اینکه دیشب در برنامه صحبت در مورد این لینگا فرانکا یا برها شما معادل زبان میانجی رو براش انتخاب کردید آقای عطابکی که حالا در دقایق دیگر در خدمتشون خواهیم بود، ایشون زبان معیار رو انتخاب کردند. چگونه واقعا میشه هویت ملی رو به نوعی هم به زبان گره زد هم گره نزد؟ میدونید شما اشاره کردید به اینکه به هر حال هویت یه چیزی نیست که یک جنبه داشته باشه. برای آدم‌هایی که در درون مرزهای جمهوری، مرزهای ایران زندگی می‌کنند، ورای جمهوری اسلامی، این حکومتی رو که به هر حال از تفرقه انداختن و حکومت کردن استقبال می‌کنن رو بذاریم کنار، مردم برای اینکه خودشون هم احترامشون رعایت بشه هم حقوقشون رعایت بشه می‌باید چگونه بیاندیشند که در این حال که زبانهای مادری رو گرامی می‌دارن، رابطه‌اش رو با زبان میانجی یا زبان فارسی که الان وجود داره درست بتونن تعریف کنن؟
این یه نگرش جهان بینی میخواد، همون چیزی که کریستیان مون رو گفت. یعنی ما دست خودمون نبوده که کرد باشیم، لور باشیم، ترک باشیم یا هر چیز دیگه باشیم، اما یعنی این قبل از تولد ما این انتخاب رو نکردیم، اما بعد از تولد همه ما میتونیم یه انتخاب کنیم، انسانی یا با شفقت و مشفقانه رفتار کنیم یا غیر انسانی و با سنگدلی. حالا یعنی چی؟ یعنی ببینید در هر جامعه، حتی مثلا جامعه قوام لیبرال غربی، اختلاف نظر وجود داره، اما مسئله اینه که ما در خاورمیانه اختلاف نظرامون خونینه، اختلاف نظر مسالمت‌آمیز نداریم، به دو دلیل مهم. یکی این که قوانینی که در این کشورهای خاورمیانه از جمله ایران هست قوانین منصفانه نیست. منصفانه یعنی چی؟ یعنی رالز میگفته قانون منصفانه قانونیه که به تعبیر رالز از پس حجاب غفلت وضع میشه. یعنی چی؟ یعنی اون قانونگذار نه جوری قانون رو وضع کرده که ندونه کرده یا مثلا فارس زبانه یا لوره یا ترک زنه یا مرد شیعه است یا سنیه، خدا ناباوره یا خدا باوره، فقیر یا غنی. یعنی قانونیه که به جانب هیچ کسی، هیچ گروهی نمیچربه، متمایل نمیشه. خب اینو که میدونیم در جوامع خاورمیانه و مخصوصا ایران نداریم. پس قانون که منصفانه عادلانه نیست، اما من انسان چه کار کنم؟ من اون نگرش است، یعنی اختلاف نظر اشکال نداره هر کسی داشته باشه با دیگری، اختلاف نظر نباید خونین بشه. اون اتفاقی که در یوگسلاوی افتاد، در اوکراین، ببینید اوکراین چه کار میکنن؟
بله،
یک سوم اوکراین زبان روسی زبان مادریشونه. ببینید الان اونجا یک ناحیه رو جدا کردن، اون دونباس و اونجاها رو.
بله،
دلیلش چیه؟ چون ناسیونالیست های اوکراینی هم گفتن روسی زبان دشمنان ماست. این حرفا خیلی خطرناکه، ولی در بریتانیا زبان انگلیسی که زبانیه که همه مردم حرف میزنن، حتی زبان رسمی نیست، یعنی به صورت دوفاکتو بالفعل زبان رسمیه، یعنی دوفاکتو تو قانون نیست، چون زبانیه که علم و دانش و فرهنگ به این زبان گسترش کرده مردم. ولی زبان ولش، زبان ولزیا تنها زبانی که اتفاقا دو جور، یعنی در قانون زبان رسمی انگلیسی نیست. اما نکته جالب اینه که اون زبان ولش که زبان رسمیه فقط 1/3 دقیق‌تر بگم 29% اهالی ولز اون زبان رو حرف می‌زنن. اما ببینید ولزیا نمیگن ما می‌خوایم جدا شیم از بریتانیا، اتفاقا خیلی هم دوست دارن که با بریتانیا بمونن. چرا؟ چون منزلتشون برابر پایین تر از یک شهروند انگلستان نیست. بنابراین با این که زبان ولش تنها زبان رسمی در این بریتانیا فقط 30% هم به اون زبان حرف میزنن.
خیلی ممنون آقای ثابتی، میدونم حرف زیاد دارید برای گفتن، عذرخواهی میکنم زمان ما تموم شد، از شما خداحافظی میکنم، سپاسگزارم از عرفان ثابتی جامعه شناس که از منچستر همراه ما بودن. اما صحبت رو ادامه میدیم با داریوش آشوری زبانشناس و مترجم که از پاریس همراه ما هستند، آقای احمدزاده هم که به ما پیوستند، هاشم احمدزاده پژوهشگر مسائل خاورمیانه از استکهلم همراه ما هستند. خوش آمد میگم به هر دوی شما، منتظر هستیم ارتباط ما با آقای اتابکی هم برقرار بشه که به قولمون وفا کرده باشه. آقای آشوری شما مهمان تازه برنامه امشب هستید، خوش آمد میگم، اجازه بفرمایید صحبت رو با شما شروع کنم. با عنوان کسی که به هر حال پیشینه خیلی طولانی دارید در بحث زبان و زبانشناسی، بسیار در این زمینه نوشتید، به نظر شما چه چیزی، بذارید من از برم سر اصل مطلب، مسئله زبان رو در کشور ما میتونه حل بکنه؟ چگونه میتونه این هویت ملی در برگیرنده همه آنهایی باشه که در خاک ایران در چارچوب ارضی ایران زندگی میکنن، با توجه به اینکه خب زبانهای دیگری داریم در کنار اون زبان فارسی هم هست؟
بله، خب اینا همش باز برمیگرده به مسئله، به وجه سیاسی زبان. تا پیش از این دنیای مدرن ما چیزی به عنوان زبان ملی نداشتیم، زیرا مردم با اولا به صلاح الزامی نبود که یک سیستم آموزشی ناسیونال ملی وجود داشته باشه که یک زبان رو به همه بچه ها مثلا بیاموزه، و جزء تکالیف دولت ها نبود که باید بچه ها رو مثلا در 7 سالگی بفرستن به مدرسه، و به هر حال همه موظفن که در یه تلاقل تا یه سنی یا تا یه پایه‌ای سواد بیاموزن و اون سواد رو به یک زبان معینی بیاموزن. و وقتی که این به صراحت دولت ملت های جدید پیدا شدند، همراه اونها این مفهوم زبان ملی هم آمد، و اول جا هم که بیش از همه در این زمینه به حال مؤثر بود و نفوذ داشت و در بقیه عالم هم تاثیرگذار بود فرانسه بود، و که بخصوص با انقلاب فرانسه.
آقای منصوبکی هم اومدن. آقای آشویزه بفرمایید، من یه سلامی هم بکنم خدمت ایشون. آقای اتابکی خوش آمد میگم، تورج اتابکی پژوهشگر تاریخ اجتماعی از پژوهشکده تاریخ اجتماعی آمستردام، ببخشید من نوشته ندارم، آقای اتابکی عذرخواهی میکنم اگر که بخشی از معرفی شما درست مطرح نشد. آقای آشوری بفرمایید، صحبت رو به خود شما ادامه میدیم.
بله، به هر حال گفتم که در عرض کردم خدمتتون که زبان
در دوره مدرن و تاریخ در واقع تشکیل دولت ملت های مدرن بود که مسئله آموزش ملی مطرح شد،
همراه خودش این مفهوم زبان ملی رو هم آورد، و زبان ملی البته نقش بسیار مهمی داره در مدیریت جامعه ها و از مثلا تمام دستگاه اداری، دستگاه انتظامی، دستگاه پلیس و همچنین نظام آموزشی واحد ملی که به حال دولت موظفه که هزینش رو بده و مدیریتش رو انجام بده.
ما چطور میتونیم در جامعه مثل جامعه ایران هم حرمت زبانهای دیگر رو نگه داریم، رابطه مسالمت آمیز با زبانهای دیگر داشته باشیم، اینگونه قرار نباشه تو سرشون بزنیم که آقا شما فلان سنت رو در تهران حق نداری به نام کردی و ترکی و لوری نامگذاری بکنی، در این حد محدودیت داشته باشیم، نام فرزندت رو نمیتونی بذاری، این کار رو نمیتونی بکنی، اون کار رو نمیتونی بکنی، یا اینکه این برها شما اشاره کردید به تاریخ زبان فارسی، این 1000 سال زبان دیوانی بوده، در محدوده جغرافیایی بسیار وسیع صحبت می‌شده، همین الان هم خارج از مرزهای ایران در کشورهای زیادی می‌بینید، در کشورهای دیگری هم زبان فارسی کاملا رایج است. اما صحبت من اینه که این رابطه مسالمت آمیز رو در داخل مرزهای ایران، برای از اینکه حالا دولت‌ها نتوانستند اونگونه که می‌بایست این پل لازمه رو بزنند، چگونه ولی میشه این کار رو کرد؟ راه حلش چیه؟ مثال‌های خوب در دنیا برای این چیه؟
ببینید، اون مدلی از دولت ملت که آمد به سراغ ما و ما پذیرفتیم، اون به صلاح جماعتی که از ما در قرن 19 هم و در مثلا تا نیمه های قرن 20 هم رفتن به فرنگ و با خودشون ایده های مدرن رو آوردن. یکی از اساسی ترین ایده های مدرن همین مسئله به حساب دولت ملت بود و پیدایش دولت ملی بود که خب انقلاب مشروطه همین بود، در جهتش تشکیل دولت ملت ایران بود و منتها روی مدل فرانسوی آلمانی. یعنی تازه خود آلمان هم که خب تا نیمه های قرن 19 هم از کشورهای بسیاری در واقع تشکیل شده بود، واحدهای سلطنتی و قومی مختلف با هم دیگه، ولی آلمانی زبان، به حال زبان آلمانی در اونجا کم و بیش به حال اون مظهر هویت ملی هویت این مردمان بود. اما آلمانی که با بیسمارک ساخته شد و آلمانی که این روح ناسیونالیسم آلمانی ده که درش به اون شدت روش کرد، بعد از دلش نازیسم هم در اومد، این روح ملی و این تبدیل شدن به ناسیون، یعنی این کلکتیویته اقوام، این مجموعه اقوام که با هم دیگه قبلا خب با هم زندگی میکردن و در زیر سایه خب مثلا یک قدرت در امپراتوری ها هم در زیر سایه قدرت مرکزی بودن، به اون باج و خراج میدادن، اما اون با معمولا با اینا کاری نداشت که باید زبونشون نفس.
بله.
البته یه چیز هست در این میانه، مثلا دو تا دین خیلی تأثیر گذار بودن در اینکه یک زبان واحد رو اشاعه بدن یا یک زبان واحد رو مسلط کنند. یکی مسیحیت بود با تسلط کلیسای روم بر میراث امپراتوری روم و اشاعه زبان لاتینی به عنوان زبان کلیسا، و یکی زبان عربی بود که در واقع برای عرب ها مسلمان بودن با عرب بودن تقریبا یک مفهوم بود و کوشش این بود که تمام این اقوامی که میان و مسلمان میشه، یا حالا به زور یا داوطلبانه فرض کنیم.
آقای آشان خیلی دوست داریم بیشتر بشنویم، ولی زمان شما تموم شده. میشه خواهش کنم یکی دو جمله به هر حال سر و ته اون چیزی که میخواستیم بگی رو در این بخش
میخوام خدمتتون عرض کنم که قضیه خورسه خیلی ساده نیست. ما جز با نگاه تاریخی نمیشه، یعنی یه فرمول ساده معینی که حالا بریم دنبالش
وجود
هیچ راه حلی نداره. و بعد هم مسئله دولت و سیاسته اینجا چون همش مسئله زبان ملی و زبانهای دیگه در رابطه با زبان ملی است، ناگزیر مسئله دولت و سیاست دولت.
دقیقاً. اجازه میفرمایید من صحبت رو ادامه میدم با آقای احمدزاده. مرسی، خیلی ممنون. آقای احمدزاده، اشاره کردن به بحث دولت و سیاست. در جایی که دولت یا حکومت ما ازش نام ببریم، نظام، این گونه در تقابل با مردم هست، میبینیم همه گونه مردم یک دستیشون، همبستگیشون، ما و دیگری بودنشون، اینها همه در قالب سیاست‌های معنی میده که برای حکومت نفع داشته باشه، نه لزوما برای ایران یا مردمی که در محدوده مرزی ایران دارن زندگی میکنن. در یک همچین وضعیتی مقوله زبان رو و رابطهش رو با هویت ملی چگونه باید نگاه کرد؟ چه چیزی میتونه گره این مسئله رو باز بکنه؟
بله، من سلام عرض می کنم خدمت مهمانان گرامی، اساتید محترم، و با بحثی که آقای آشوری فرمودن من کاملا موافقم، مخصوصا از این نظر که بحث تعریف و تعیین به اصطلاح حدود و ظهور تعریفی ملت و رابطش با دولت و با زبان بحث بسیار پیچیده است و لزوما باید به نمونای تاریخی مراجعه بکنیم و در نمونای تاریخی هم تفاوت ها رو مد نظر داشته باشیم. در اروپا به نوعی است، در بخشی از خاورمیانه که ما جزوی از اون هستیم به نوعی دیگه ایه و تاریخ به اصطلاح کمتری داره، چون که اونچه که در غرب رخ داده به عنوان مدرنیزاسیون و مدرنیتی و اینا به طریقی به اونجا بالگو شده، اومده به اونجا و تقلیدی ازش شده و این تقلید از اصلی شده که خود اصل مشکل داشته، مخصوصا در فرانسه مسئله ژاکوبونیست، مسئله به اصطلاح خلق یک ملت واحد و چپوندن یا به اصطلاحی تحمیل یک زبان. می‌دونیم در مقطع انقلاب فرانسه 1789 آنچه که الان به زبان فرانسوی ما مینامیمش واقعا زبان اکثریت نبود، در بخشی از پاریس بود و این در یک به اصطلاح روندی به زبان اکثریت مردم یا به زبان رسمی تبدیل شد، به زبان ملی تبدیل شد. این مسئله در جاهای دیگه انواع اقسام دیگه ای داشته، مسئله زبان لاتین در اروپا، مسئله ملت در جغرافیای ما که اگه فقط به کلمش ما رجوع بکنیم، اون چی که عرب ها امت می نامند، مثلا امت عربی که برای ما یک مفهوم کاملا مذهبی است، برای اونا معادل نیشن. در ایران ملت، در ترکی ملت، در این بین در مثلا جغرافی های خاورمیانه شاید کردها خیلی جالب باشه که از کلمه استفاده می کنن به آریت گرفته شده از ناسیون نیشن نتوه میگن و از نظر جنئالوجیک، از نظر ریشه شناسی اتیمولوژیک خیلی ربط داره با اونچه که در اروپا مطرح بوده و همه اینها مخصوصا در تعریف خود مثل خواستگاه.
من اجازه دارم این وسط ببخشید یه پرانتز باز کنم میان صحبت‌های شما، ببخشید حالا خیلی هم طول کشید تا برسیم خدمت شما آقای اتابکی، برمیگردیم خدمتتون. من عذرخواهی می‌کنم، منتظر موندید. من میخوام راجع به امروز جامعه حرف بزنم. راجع به تاریخ صحبت شد، اشاره شما کردید، ولی اگر ممکنه مثال‌های امروزی تری رو مطرح بکنیم چون زمان برنامه هم تقریبا 15 دقیقه این حدودا بیشتر نمونده. اگر که نگاه بکنید نمونه‌های موفقی که امروز در دنیا تونستن مسئله داشتن زبان میانجی و در این حال زبان‌های دیگر رو به گونه مسالمت آمیزی حل بکنند که همه در یک کشور در چارچوب محدوده ارضی احترام و حرمتشون حفظ بشه، حقوق شهروندیشون حفظ بشه و در این حال قلع و قمع هم نکنن زبانهای دیگر رو. شما در سوئد هستید، اگر ممکنه از همین مثالهایی که در کشور سوئد هست، در گونه که اونها دارن به شمال سوئد، شما میدونید از سومرها که داریم یه گروه کوچکی هستند در شمال سوئد هستند، از اونها گرفته تا بقیه گروه‌های دیگری که از جمله حتی فارسی زبان‌ها که در سوئد دارن زندگی میکنن، به حقوق زبانی اینها چگونه در یک کشور دموکرات اهمیت داده میشه؟
ای کاش خانم ثابت میشد خیلی سریع به مسائل و مثالهای مشخصی رجوع داد، ولی پیچیدگی بحث اینو میطلبه که همیشه یک نمونه‌های تاریخی مد نظر باشن. اون چی که در سوئد میگذره و شما سوال کردین خیلی متفاوته با اون چی که ریشه در به اصطلاح حاکمیت سیاسی و ملت و تجاربی که ما در ایران و ترکیه و کشورهای مختلف غرب آسیا و خاورمیانه داریم. و اون از اون نظر جالبه که شما با مسئله حاکمیت روبرو هستید. در سوئد شما با مسئله مثلا سامرها اگه در شمال سوئد که در جوار به اصطلاح نروژ و بخشن حتی در فنلاند و اینا هستن رجوع بکنین، اون اهمیت تاریخی به لحاظ آنچه که در جامعه ما گذاشته رو نداره. ولی با همه اینها این اقلیت به اصطلاح اتنیکی از تمامی حقوق مدنی در این کشور برخوردارن. اینا پارلمان خودشون رو دارن، کسایی که به کیرونا میرن، به مثلا نوربوتن شمال سوئد میرن، هیچ تابلو ایرانی نیست که به دو زبان نبینن، چیزی که مثلا در بلژیک هم مثلا میبینید. و در سوئد مسئله حتی پناهنده به عنوان یک امر دموکراتیک، من با یک نهاد سوئدی کار میکنم که اسمش به سوئدی کلتور رود یا مثلا کالچر کانسل، دی کانسل اف کالچر همچون تعبیری میشه ازش، که شورای فرهنگ، که این کارش کمک به زبان‌های غیر سوئدی در جامعه سوئد برای اینکه بتونن عرض اندام بکنن در عرصه مثل پابلیکیشن، در عرصه نشریات داشته باشن، کتاب داشته باشن. در همین ماه اخیر، دو ماه اخیر، من حداقل 10 تا رمان مثلا به فارسی چاپ شده توسط یک انتشارات فارسی زبان در سوئد رو مرور کردم که شورای فرهنگ بدونن که رمان‌ها قابل کمک هستن یا نه. این کارو واقعا می‌کنن، چون که زبان فارسی خیلی جالبه اینجا به مساوی زبان اقلیت، اگرچه اون تعاریف عجیب و غریبی در ایران براش هست که زبان شیرین است و شکر است و اینا، اینجا زبان اقلیتیه و اگه دولت بهش کمک نکنه از عهده وظایف انتشاراتی خودش بر نمیاد. چیزی که در جوامع ما مطلقاً به اسم معنی نداره، هیچ زبانهای موجود را انکار میکنن و با انکارشون از حقوق مدنی محرومشون میکنن و به همین صورت. بله،
بسیار خوب. آقای عجبکی، چگار باید کرد که این محرومیتی که آقای احمدزاده اشاره کردند برای سایر زبانهایی که در محدوده جغرافیایی ایران هستند رخ نده، ولی در این حال این بحث آنچنان هم مسئله سیاسی هست، کماکان که به هر گوشه این اشاره میکنیم به هر حال ردپایی از سیاست هست، اما چه راه حلی براش هست و اصولا هویت ملی چگونه شکل میگیره در سرزمینی که چندین زبان هست، زبان میانجی یا به گفته دیشب شما زبان معیار دیگری هم به نام فارسی در همین محدوده جغرافیایی با سابقه تاریخی که از همه اینها داریم وجود داره، این رابطه، این پیونده چگونه قرار شکل بگیره؟
اجازه بدید بگم که در ادامه صحبت‌های جناب آشوری، موزل بزرگ
آشوری، بله ببخشید،
جناب آشوری، موزل بزرگ ما با این پدیده دولت ملت یا ملت دولت نوین آغاز شد. پیش از این برای قرنها ما یک همزیستی داشتیم در نجدی که اسمشو گذاشتیم نجد ایران، سرزمین ایران. این نجد یک ویژگی داره که شاید کمتر نجدی، کمتر سرزمینی در جهان داشته باشه و اونم این که یک مفهومی داره به نام ایران. ما زبان ایرانی نداریم، البته زبانهای شاخه ایرانی داریم، اما زبان ایرانی داریم، سرزمینی داریم به نام ایران که در آن باشندگانش اقوام مختلفن که در کنار همدیگه با زبانها و گویشهای مختلف زندگی میکردن و هیچ برتری هم زبانی بر زبان دیگر نداشت. مشکل آنجا شروع شد که وقتی که به تبعیت از الگوی دولت ملت فرنگی ما آمدیم، دولت نوین ساختیم، نگاه کردیم به تجربه فرانسه، تجربه دیگر کشورها و دیدیم که ما اینجا یک لینگوا فرانکا میخواییم، یک زبان معیار یا زبان میانجی همونجور که شما اشاره کردید میخواییم و اون رو زبانی انتخاب کردیم که زبانی است که صلابت بیشتری از نظر ادبیات داره، بیشترین صحبت کنندگان رو داره و میتونه به عنوان زبان معیار استفاده بشه. این ربطی هم به دوره پهلوی نداره، پیشتر هم این بوده. وقتی که شاهان قاجار همونطور که دیشب اشاره کردم وقتی می نشستن گفتگو می کردن، وقتی که اسماعیل آقا سیندکو یک کرد می آمد گروه ترک ها رو در مقر خودش پذیرایی می کرد، ترکانی که در جریان جنگ اول جهانی آمده بودن، به زبان فارسی با اینا صحبت می کرد، نه به زبان کردی یا به زبان ترکی. زبان معیار اسماعیل آقا سیندکو زبان فارسی بود، زبان معیار یا زبان میانجی شاهان قاجار زبان فارسی بود. ما در این سرزمین به یمن در حقیقت این همبستگی ملی تونستیم حداقل برای 500 سال این گربه رو، این خانم ایران رو نگه داریم کنار هم دیگه. مشکلات عدیده‌ای هم در 100 سال گذشته داشتیم، به یوم یا به در حقیقت به برکت در حقیقت اگر بخوام طنز بگم این دولت ملتی که ساختیم اینجا. حالا مشکل بزرگ ما اینه که اگر ما میخواییم از این در بیاییم، زبان ما باید این رو بپذیریم که زبان فارسی متعین کننده نظام سیاسی امروز ایران نیست. این که تلاش میکنن جمهوری اسلامی ایران رو مترادف کنن با فارسی زبانها به نظر من غلطه. بسیاری از بزرگان جمهوری اسلامی ترک زبان هستند، بسیاری از بزرگان جمهوری اسلامی، منادیان جمهوری اسلامی، مبشرین جمهوری اسلامی از زبان ترکی یا زبانهای غیر فارس برای تبلیغ این الگوی رفتاری جمهوری اسلامی استفاده دارن میکنن، جا به جا در تمام جای ایران دارن از این استفاده دارن میکنن. بنابراین اگر ما میخواییم در حقیقت به نوعی به این مشکل، این معضل تاریخی که شما اشاره کردید، این در حقیقت اینه که آحاد مردم ایران در برابر قانون از نظر فرهنگی، از نظر هویتی، چه میخواد هویت لابلایی جنسیتی باشه، قومی باشه، زبانی باشه، دینی باشه، آینی باشه، هرچی باشه، برابر باشن و بتونن سرنوشت خودشون رو خودشون رقم بزنن در چهارچوب یک سرزمینی که ما اسمشو ایران داریم.
خب ببینید یه همچه اتفاق که عملا نمیفته، یعنی در شرایط فعلی در با وجود حکومتی مثل حکومت جمهوری اسلامی اتفاقا به نوعی تشدید کردن این لایه‌هایی که ممکنه به نوعی موجب تفرقه بشه معمولاً اون چیزیست که جمهوری اسلامی امنیت خودش رو داره باش میفروشه، که اگر من نباشم ممکنه که اتفاقهای دیگری رخ بده، ممکنه این گونه بشه، اون گونه بشه. میتونید میترسونه کسانی رو که این عملا چیزی که همه این گروه ها رو در کنار هم میتونه در قالب یک هویت ملی نگه داره، به نوعی در تضاد است با اون چیزی که اشاره کردن در بخش اول صحبت آقای ثابتی. چگونه میشه این وسط این پله رو برقرار نگه داشت در حالی که به نظر نمیرسه حکومت قدمی برای پر کردن این خلأهایی که به واسطه اشتباهات در سیاست گذاری ها رخ داده برداره؟
ببینید، به خلاف این که دوستانی هستن که این نقش زبان رو برجسته می کنند، به داوری من این نقش آیینه، دینه که برای جمهوری اسلامی بسیار مطرحه. جمهوری اسلامی با شیعیان کرد مشکل نداره، با سنیان کرد مشکل داره. جمهوری اسلامی با فارسی زبانان سنی مذهب مشکل داره. بنابراین برای هویت، برای جمهوری اسلامی، اون الگوی رفتاری که دیشب من بهش اشاره کردم، انسان مؤمن موحد تراز دین معتقد به ولایت مطلقه فقیه، در حقیقت باید خورند و پسند رفتاری باشه که امنیت رو برای جمهوری اسلامی حفظ کنه. در این وضعیتی که ما داریم، نگاه که بخوایم بکنیم، میبینیم که جمهوری اسلامی خودش موجده، خودش پدید آورنده تجزیه ایرانه. چرا؟ ما در ایران امروزه شاهد شکلگیری یک مفهومی هستیم، پدیده هستیم که من از اون به نام ناسیونالیسم یا ملی‌گرایی ولایتی را نام میبرم. در دستگاه‌های دولتی ما دسته اصفهانی‌ها داریم، دسته ترک‌ها داشتیم، در دسته رشتی‌ها داریم، دسته نمیدونم کردها داریم. این در حقیقت نوعی همبستگی ملی ما رو داره تهدید میکنه. ما زبانمون زبان ملیمون، زبان سرزمینیمون، زبان معیار و در حقیقت میانجیمون زبان فارسیه، و این هیچ در حقیقت خصومتی، در حقیقت مغایرتی با احترام به زبانهای بومی ما، زبانهایی که در جا به جای ایران صحبت میشه، نداره.
بسیار خوب، ممنون از توضیحات مفصلتون. نیازه بدید این چند دقیقه باقی مونده رو به دو مهمان دیگه اختصاص بدیم. آقای آشوری، شما چه فکر میکنید در مورد آنچه که آقای عصابکی گفتن؟ اصولا به عنوان راه حل، به عنوان یک زبانشناس، به نظر شما چگونه میبایست زبانها در داخل محدوده ایران با هم تعامل داشته باشند؟
بله، آقای عصابکی البته کاملا فرمایشات متینی کردن که بنده موافقم باشون. ولی آنچه که به صورت آرمانی خانم ثابت عزیز شما طرح میکنید، به حال با وجود جمهوری اسلامی و این رژیم غیر ممکنه. آنچه که تجربه تاریخی گذشته ماست از انقلاب مشروطه به این طرف، به حال این رو همون مدل فرانسوی و مدل آلمانی ملت واحد با زبان واحد که باید همه این زبان ها چیزای بومی و محلی و این از بین برن، و این کاری بود که در فرانسه و آلمان کردن، و ترکیه خب
ادامه همین مسیر. اگر میگویید اون چیزی که من مطرح کردم آرمانیست و به واسطه حضور جمهوری اسلامی انجام نمیشه، ادامه این وضعیت و سیاستی که جمهوری اسلامی در پیش گرفته به کجا ختم میشه؟ اگر که
اون رو دیگه بقول معروف خدا داند، ما قابل پیش‌بینی نیست، لایال اقل عقل من نمیرسه به اینجا که این کجا داره میره. ببینید، ترکیه، آتاتورک، اون هم اونجا هم یه ملت یه پارچه ترک نبودن، ولی میخواست یک ملت یک پارچه ترک به وجود بیاره آتاتورک به مدل فرانسوی آلمانی. حتی به کردای ترکیه میگفتن ترکای کوهی، و این مدل خب بعد به ایران هم اومد و در دوره رضا شاه با ناسیونالیسم ایرانی و بعد دوره اوج ناسیونالیسم در اروپا، دوره اوج فاشیسم در اروپا، خب این مدل خودش رو داشت پیش می‌برد. در دوره محمد رضا شاه این سیاست منطقه آرام‌تر و مخفیانه‌تر ادامه پیدا می‌کرد، حتی سیاست اینکه رفته رفته این زبان‌های محلی محو بشن و زبان فارسی به عنوان یگانه زبان مظهر ملیت ایرانی و هویت ایرانی خودش بگیره، جای اون بقیه زبان‌ها رو بگیره، چون بقیه زبان‌ها رو عرضی می‌دونستن، اینها رو تحمیلی می‌دونستن. وجود مثلا یا فارسی رو حتی برای زبانی مثل کردی هویت مستقل قائل نبودن که این یه زبانه، اگرچه از خانواده زبان‌های ایرانیه، ولی به عنوان یه لهجه تلقی می کردن. و سیاست دولت این بود که بایستی که همه اینا با فارسی زبون بشن و این زبان فارسی از طریق سیستم آموزش ملی و از طریق سیستم مدیریت ملی یک پارچه کنه ملت ایران رو. در واقع اینا پروژه ملت سازیه.
ممنونم آقای آشوری. اگر اجازه بفرمایید یه دو دقیقه هم خدمت آقای احمدزاده بدیم یه جنبنده شوشن. آقای احمدزاده.
بله، من فکر میکنم اون چی که آقای آشوری فرمودن کاملا درسته، یعنی اون چی که در ایران رخ داد در واقع تحمیل زبان فارسی در دوران دولت ملت، با اعتقاد به این که یک ملت یه دولت میخواد به زبان بروکراتیک، یک زبان از بالا میخواد. این کاملا با دوره پیشا مدرن فرق میکنه که به قول آقای اتابکی زبان فارسی یک نقش زبان میانجی لینگوا فرانکا داشت. در قرن 16 هم شرفخان بدلیسی اولین کتاب تاریخ کردی رو به زبان فارسی می نویسه. هیچ کس هم مجبورش نکرده بود برای شرایط معینی، و این کتاب الان معتبرترین کتاب تاریخی برای کردها به زبان فارسی به کردی ترجمه شده الان. ولی در دوران مدرن وقتی در مدارس میان و تحمیل میکنن، پارسیزه میکنن جامعه رو، این به خاطر مثلا نزدیکی زبان کردی به عنوان یکی از زبانهای ایندو ایرانیان یا هندو ایرانی نیست. شما زبان عربی یا ترکی، آذری، ترکمنی، اینا اصلا جزء مقولات زبانی و خانواده زبانی دیگه ای هستن. باید فارسی صحبت میشد، هموطن فارسی صحبت کن، و این در ادبیات مردمان دیگه این کشور خیلی خیلی انعکاس داره. شاید برای فارسی زبان خیلی بدیهی به نظر برسه که خب زبان فارسی دیگه، همه فارسی صحبت میکنن، زبان معیار، زبان لینگوا فرانکاس. ولی این امر بسیار سیاسی است. وقتی شما تمامی امکانات رو از زبان میگیری، از زبانهای مردمان دیگه، حداقل نصف از مردم ایران، و بهشون امکان نمیدی زبان خودشون رو بسیار در اداره، در تدریس به کار ببرن، شما در واقع به اونها زبان دیگه رو تحمیل میکنی. و جالب اینه بخشی از این زبانها در جغرافیای ایران به عنوان زبان اقلیت و بومی و اینا در خارج از مرزهای ایران زبان ملی هستن. شما مثلا با آذربایجانی یا ترکی چطوری میتونید بگید این زبان محلی است؟ و در کشور آذربایجان یه زبان ملی است، در کشور ترکیه زبان ترکیه یک زبان ترکی است. اگه ما مواظب این مسئله نباشیم، حالا مثلا یه لحظه فقط، شما در ترکیه آقای آشوری فرمودن اصلا قضیه به یه راسیسم کشیده شد. دیگری کردن کرد در ایران هم به معنای اینجوری بوده، شما دیگری رو برای خود دشمن میکنی، مسئله رو امنیتی میکنی. اگه شما کردی صحبت بکنی، آذری صحبت بکنی، نمیدونم عربی صحبت بکنی و از امکانات این بسیار دولت ملت استفاده بکنی، هیچ کدوم از این مسائل به طریقی پیش نمیاد. ولی وقتی امنیتی میکنی و دیگری رو پولیتیزه میکنی، فارسیزه میکنی، اون چیزی میشه که در ترکیه ایده های راسیستی نوع مثل جرمن، مثلا هردر و فیخته و اینا که زبان ترکی زبان خورشیده، جونش جونش دیله، زبان سان لنگویج.
زمانمون تموم شد آقای احمدزاده.
بله،
جملتون رو تموم کنید. یه جمله.
جمله اینه که امر حساس زبان و ارتباطش با هویت باید در همه عرصه‌ها در نظر گرفت.
ممنونم، سپاسگزارم از مهمانان این برنامه.